أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعد فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نکاح به این مسئله رسید که غیر از بحث نگاه کردن که به تفصیل مطرح شد و شقوق مسئله و حالتهای مختلف را مورد بحث قرار دادیم، بحث منتقل میشه از نگاه کردن به اجنبی یا اجنبیه به شنیدن صدای اجنبی و اجنبیه. و منظور از اجنبی یا اجنبیه در اینجا کسی که محرم انسان نباشه، زوج نباشه یا زوجه نباشه یا محرم نباشه، به این اجنبی یا اجنبیه گفته میشه. صاحب حدائق فرمودند که مشهور اصحاب تحریم سماع صوت المرأة الاجنبیه، به طور مطلق شنیدن صوت زن اجنبیه برای مرد جایز نیست، خواه با لذت یا بی لذت باشه، خواه بینا باشد یا بینا نباشد، یعنی صورتش را ببیند یا نبیند. صدای اجنبیه برای مرد اجنبی فی حد نفسه مشکل دار است و حکم عدم جواز داده. خب در اینجا صاحب حدائق طبق معمول این اطلاق عدم جواز را نمیپسنده و نمیپذیره، نقض براش داره. یکی از نقضهای مهم سیره یا معصومین فاطمه زهرا سلام الله علیها یا کسانی که در حضور معصوم بودند، مثل زینب کبری سلام الله علیها و فاطمیات در حال اسارت، که می فرماید یکی از مسلمات تاریخیه که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که معصوم است و کاری خلاف آنچه که معصوم وقت، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام حضور داشته، قطعا خلاف اون رو انجام نمیداده. این که ایشون بحث پار مسجد شده و در اونجا خطبه غرائی را ایراد فرمودند و معلومه با صدای بلند این خطبه برای اینکه به سمع مهاجرین و انصار برسه خطابه بوده، این خطابه از یک زن برای نامحرمان و اجانب که این از مسلمات تاریخه، این با اطلاق کلام اصحاب سازگار نیست. این را به عنوان یک دلیل جواب نقضیشون برای پاسخ به این اطلاقی که در کلام اصحاب مطرحه می آورند. لذا می فرماید اگر بنابراین این از قطعیاته، وقتی که این قطعی تحقق بود پس جواز هم مطرحه، یعنی جائز خواهد بود، وگر نه معصوم خلاف امر غیر جائز را انجام نمیده. یا همینطور خطبه های زینب کبری سلام الله علیها در حضور امام سجاد علیه السلام. بنابراین اگر روایاتی اومد که ظهور داشته باشه در منع و عدم جواز، این میتونه یا حمل بر کراهت بشه در این موارد، یعنی در موردی که ریبه و لذت نباشه، یا مخصوص موارد لذت جویی و تحریک غرائز در برداشته باشه. و در حقیقت اگر صوت اجنبی به گونه باشد که انسان اجنبی را به تحریک جنسی نزدیک کنه یا او را گرفتار کنه و مواعث تحریک و لذت جویی برای او بشود، یعنی لذت برخواسته از شهوت یا شهوت رانی، این میشه گفت که این از موارد قطعی و مسلم مناهی شارع است، چون شارع مقدس دعبش بر این است که با اون توجیه قل المؤمنین یغضوا قل المؤمنات یغضضن، درسته برای بحث چشم چرانی را قرآن کریم در اینجا مورد توجه قرار داده و داره کنترل میکنه چشم ها را، اما چشم در حقیقت یکی از راه های نفوذ به دل هست و به نفس انسان هست، راه باز میشه و انسان تحریک میشه. خب اگر صوت هم چنین نقشی را ایفا کنه و تحریک آمیز باشه، همون حکم را خواهد داشت. چرا؟ چون علت تحریم یا ملاک تحریم بحث تحریک شهوانیه و گرفتار شدن در دام لذت جنسی و آثاری که بر اون مترتب میشه فراوان آثار منفی. اگر انسان با زوجه خودش که مجاز است به تحریک جنسی برسه، اگر خارج این کادر بخواهد گرفتار تحریکات جنسی بشه، این در حقیقت یکی از مباحث همونیست که حالا در بحث نظام خانواده اونجا باید اینو باز کرد که چه تأثیر منفی در تشکیل خانواده و تداوم خانواده میتونه داشته باشه. لذا اینها نهی شده، این نهی که اینجا شده یکی از اسرارش میتونه حفظ نظام خانواده، حفظ کانون خانواده و تحکیم ارتباطات خانوادگی باشه، چون اگر این چنین نشد و در کنترل انسان قرار نگرفت هم چشم هم گوش، او میتواند برای خانواده خودش آسیب زا باشه و آسیب زا بودن خب این یکی از مقاصد مهم شریعت تشکیل خانواده و تحکیم اون و تداوم اون می باشد و اصلا مفاد عقد دائم همینه. مفاد عقد دائم این است که خانواده تا ابد باشه. یکی سوال کرد مشهد بودیم، گفت یا آقای عقد کرده موقت ولی گفته تا زنده هستم، تا زنده هستم این حکمش چیه؟ این موقته که میتونه هبه کنه دیگه، احتیاج به طلاق نداره، یا این دائمه؟ خب معنای درست اینجا زمان گذاشته، ولی این چه زمانی؟ زمانیست که این زمان نیست اصلا، چون خود عقد دائم بستگی به حیات طرفین داره دیگه، یعنی دوامه. که عدم ذکر زمان برای عقد یعنی تا این ما تا این دو طرف زنده باشن، یکی از این دو طرف اگر رحلت کند و بمیرد، کلن این علقه زوجیت گسسته میشه و باطل میشه. پس اینجا اگرچه اسم زمان را فکر میکنه آورده، ولی این زمان نیست، یعنی محدود نشده، توقیت نشده، موقت نیست. وقتی موقت نیست، اما همطور که اگر بگید حق مثلا فرض کنید انکه تو که به نکاح دائم، یا بگه انکه تو که الی الموت الى موت احدنا. اون هم مفاد همونه، یعنی از لحاظ مفهوم دوتا واژه است اینها، ولی مفهوم یکیه، مقصود یکیه. ولذا این میتونه و با میشه گفت که در اینجا این در حقیقت عقد دائم کرده، اما سرپوش موقت یا وقت بهش داده، که این سرپوش سرپوش واقعی نیست، این غلاف غلافی نیست برای این عقد، و این عقد را در چارچوب موقت اصلا در نمیاره. موقت باید وقت دقیق برای اون تعیین کنه، یک ساعت تا هزار ساعت تا صد سال مثلا عدد باید داشته باشه که قاطع شرکت اینجا خواهد بود. بنابراین وقتی که گفته می شود سماع صوت اجنبی اگر با لذت باشه حرامه، این حرمت توجیه داره، هم اطلاقات روایات شاملش میشه و تعدی آن به غیر مورد حصول تحریک شهوانی، این احتیاج به معونه داره چون جواب نقضی داره. حالا شاید هم بشه دلایل دیگری را براش به دست آوردزا در روایت اینجور فرموده، به اندازه ضرورت بیشتر از پنج کلمه نباشه. روایت رو از فقیهشون نقل میکنه، فی حدیث المناهی عن النبی صلی الله علیه و آله قال و نها ان تتکلم المرأة عند غیر زوجها و غیر دی محرم منها. در خارج از این کادر، در خارج از کادر زوجیت و محرمیت، بیشتر از پنج کلمه نها ان تتکلم اکثر من خمس کلمات مما لا بد لها من. خب زبان وسیله ارتباطیه، اگر ناچار باشه که صحبت کنه، حالا ممکنه نوشته ارائه بده، ممکنه با اشاره چیزی رو بخواد، جنسی رو که میخواد اشاره کنه، بعد هم کارت بده، بعد هم رو کارت شماره رمز ورود رو هم نوشته باشه مثلا، حل میشه. ولی اگر این قابل امکان سو استفاده داشته باشه، باید رمز را خودش، باز اونم ممکنه رمز را درخواست کنه، رمز خودش ورود کنه با اشاره، و اگر ناچار شد صحبت کنه. خب اگر این چنین بود، میفرماید که به اندازه ضرورت، وقتی به اندازه ضرورت شد، ضرورات تتقدر به قدر قاعده کلی، پس خروج از این قاعده حرمت سخن گفتن و صحبت کردن برای زن برای موارد ضرورت معالجه است، برای تفهیم یک مطلبی که لابد من است. بنابراین این ضرورت تعیین میکنه اون مقدار مجاز و غیر مجاز را از حد، از حدود شرعیه در مسئله سماع صوت اجنبیه. خب پس این حدیث داره به ما خط میده، جهت میده که تحریم مطلق نشده، ضرورت زندگی و نیاز انسان به ارتباط با دیگران، زن اگر مجبور به ارتباط بشه برای قضای حوائج ضروری خودش، مثل معالجه، مثل خرید آذوقه، مثل خرید پوشاک، چیزهای ضروری برای زندگی، اینجا میتونن بر حسب این روایت نبوی باید اکتفا کنند به حد اقل، و به این ترتیب در اینجا این روایت، هرچند اینجا خب سندش نیومده، از فقیه ناکرده حدیث مناهی، شاید هم حالا مرسل باشه، شاید هم باید مراجعه کنید. ببینیم چه سندی داره. ولی این حدیث مناهی مشهوره و البته مواردی داره که خیلی با فتاوای فقها همخوانی داره، مواردی داره هم خاصه که جای سؤاله که به این نهی ها را به نهی تنزیهی حمل کردن. حالا اینجا هم این روایت نها ان تتکلم المرأه، این نهی نهی تحریمیه یا نهی تنزیهی؟ میتونه نهی تنزیهی باشه و میتونه نهی تحریمی. یعنی اگر ما قاعده اولیه نهی بگیریم، نهی مفید زجره و زجر مفید خدمته، چون اون زدش را اجازه ندادن. پس این نهی حمل اولیهش بر چیه؟ بر نهی تحریمی. ولی از این که گفته اکثر من خمس کلمات مما لا بد من، یعنی هم عدد تعیین کرده هم لا بد من. حالا اگر لا بد من ده کلمه شد، یعنی کدوم ملاکه؟ پنج کلمه است یا لا بد منه؟ یعنی ضرورت به اندازه ضرورت میتونه این مثال باشه برای حد اقل. یعنی در با پنج کلمه بتونه کارش انجام بده به همون اکتفا کنه، دیگه نیازی نیست. این یه روایت. یه روایت هم از خصال باز صدوق رحمت الله علیه عن مسعده بن صدقه عن جعفر بن محمد عن ابیه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اربع یمتن القلب، الذنب علی الذنب و کثرت مناقشه النساء یعنی محادثتهن و ممارات الاحمق یقول و تقول ولا یقول الى خیر تا آخر حدیث. می‌فرماید این ظهور در کراهت داره، کثرت و مناقشت النساء. اگر کثرت نبود، یعنی در حد ضرورت، پس نهی اینجا نشده، این اماته قلب نداره. و خود این اماته قلبی که اینجا گفته میتونه شاهدی باشه برای اون تخصیصی که یا تقییدی که صاحب حدائق فرموده. اون تقیید چیه؟ این که اگر لذت جنسی یا تحریک جنسی رو در بر داشته باشه، که این یکی از اون موارد یا شواهد موت قلبه که این انسان با لذت جویی و کامجویی غیر قانونی یا بگیم غیر مقبول نزد شارع به بار دیگر افسار گسیختگی اگر باشه برای انسان، این افسار گسیختگی باعث مرگ قلبه. یعنی انسان روح او آزرده میشه و یک نوع مرگ برای قلب گفته شده. به بار دیگر روح انسان مرده است که الان حساسیت نداره نسبت به حرام الهی، نسبت به امور ممنوعه. میگن اینجا آقا این چراغ قرمزه، چراغ خطره، بی محلی میکنه، بی خیاله، این دل مرده است. یعنی دل او، شعور او و اون آگاهی او و اون هوشیاری خودش رو از دست داده که الان با این مقدار از تنبیه و تذکر به صراط مستقیم بر نمیگرده. پس این میتونه بحث موت قلب همونطوری که صاحب حدائق برداشت کرده و استظهار کرده که این ظهور در کراهت داره. و گفتیم یه نکتهش کثرت و مناقشه النساء، اما اصل مناقشه یا محادثه در حد چی؟ در حد ضرورت. اصلا در این حدیث مطرح نخواهد. بعد ایشون میفرماید که اخبار فراوانه، اخبار تتبع کنید شما خواهید متوجه خواهید شد که حکم به جواز اصل سماع صوت اجنبیه بدون لذت حکمش جوازه. ایشون میگه دیگه اصلا کسی شک نمی کنه و همین توضیحی که دادیم که بالاخره زبان برای صحبت داده شده و ارتباط انسان‌ها با یکدیگر یکی از مهمترین موارد ارتباط صفات زبانیه. این ارتباط زبانی هم ضروری زندگیه. لذا اگر مرئی اجنبیه هیچ راهی نداشت بر الا اینکه خودش باید وارد ارتباط بشه با دیگرانی که محرم نیستن و زوج او هم نیستن، یعنی تیم دو تا شاخه داره این، یکی یا زوجیت یا محرمیت، زیر رحم باشه که محرمی باشه، هیچ یک از اینها نباشه، در اینجا نباید وارد یک چنین ارتباط بشه مگر ضرورت زندگیش اقتضا کنه. ولذا اگر ما بخواهیم یک قاعده کلی بگیم، حتی اگر حالا محرم مثلا باشه اما تحریک آمیز باشه، چون العلت تعمم و تخصص، پس باید بگیم که اگر بدون تفسیر قائل بشیم، اگر بدون لذت جویی و بدون تحریک جنسی باشه، خب اشکال نداره، ولی اگر با تحریک جنسی و لذت کامجویی باشه، به غیر از زوج که برای او همه تمتعات مجازه در هر سطحی، ولی برای غیر زوج قبلش بحث کردیم محارم محدودیت دارن، ما سه رتبه برای مراتب ارتباط با دیگران، یک ارتباط 100% آزاد بدون ممنوعیت بین زوجین، یکی ارتباط مجازه ولی محدود با محارم که همون شرط عدم تحریک جنسی باشه، یکی هم عدم یعنی بدون محرمیت، بدون زوجیت و بدون محرمیت ارتباط در حدی محدود میشه که شارع داره وجه و کفین اجازه میده یا نه، صوت اجازه میده یا نه، داریم بحث میکنیم، این حد اقل ارتباط رو داره نشون میده. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله.